رحیم. سلام علیکم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. یه دعای فرج رو انشالله با هم بخونیم و درسمون رو انشالله شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. این عید نوروز و بهار طبیعت و خدمت همه عزیزان و سروران تبریک عرض میکنم. انشالله که خداوند تبارک و تعالی همه زندگیمون رو به برکت قرآن بهار قرار بده و ما رو به برکت اینکه نفسمون و لسانمون و فکرمون قرآنیست، ما رو چنان باد بهاری قرار بده برای بقیه و انشالله که توفیق داشته باشیم لحظه لحظه زندگیمون رو با قرآن زندگی کنیم، زینت قرآن باشیم و بقیه وقتی ما رو میبینن دعوت بشن به زندگی قرآنی انشاءالله و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجا. بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین جلسه پناه سوره های قرآنه که ما با بهره از دعای خصله آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام داریم وجه استعاذه‌ای سوره های قرآن رو با هم دیگه میخونیم. اینکه هر کدوم از سوره های قرآن چه پناهی رو و پناهگاهی رو برای زندگی ما ترتیب دادن و برای در امان ماندن از چه شرور و آسیب هایی میتوانیم به کدام سوره های قرآن پناه ببریم و اون سوره ها با چه دستورالعملی ما رو از اون شرور در امان نگه می‌دارن. خیلی سریع وارد بحث بشم چون بحثمون امروز یکم مفصله، باید یه جنبندی هم بکنیم یه چند تا سوره رو. ما رسیدیم به این فراز دعای آقا امیرالمؤمنین که فرمودن سوره الف لام میم. سوره های الف لام میم که میشه سوره های بقره و آل عمران و عنکبوت و روم و لقمان و سجده که ما در مورد 5 تا سوره قبل صحبت کردیم. امروز میخوایم در مورد سوره مبارکه سجده صحبت کنیم. اگر توفیقی باشه یه جنبندی هم بکنیم این 6 تا سوره رو که سوره هر کدوم از این 6 تا سوره چه شکلی بود و انشالله خدا توفیق بده این جنبندی هم تو همین یک ساعت بتونیم انجام بدیم. در مورد کلمه سور همون جلسه اولی که این بخش رو شروع کردیم صحبت کردیم. من از مقدماتش میگذرم، یه اشاره میکنم به جنبندی لغویش. مشاهده میفرمایید در مجموع تو لغت اون هیجان و جهش همراه با ارتفاع و در واقع گفتن سور. مصادیقش به طور واضح که در قرآن اومده، یکی اون دیواری است که دوره یه جایی کشیده میشه، به اون دیواری پرچینی که دوره در واقع یه جایی کشیده بشه، مثل پرچین دوره شهر یا پرچین دوره زمین میگن سور. همینطور به دستبند بهشتیا میگن سور، اساور. سور به دستبند بهشتیا گفته میشه که گفته شده توی روایات و تو تفاسیر به معنای عبودیت بندگیه، یعنی من تو حریمم، تو بند یه مولایی و یه ربیم. این دستبند رو اینطوری تعبیر کردن، یعنی من خودم تو حریم و تو حسن و تو چارچوب یه ربیم، یه مولاییم. اینو به این معنی تعبیر کردن که اینا حالا معنای لغویش. مجموعه آیات که دور هم جمع میشن رو هم یک سوره اطلاق میکنن که از همین ریشه سوره. کلمه سور رو در قرآن اگر بررسی کنید که باز با مقدماتش کار نداریم، میرسید به این جمله‌ای که اینجا مشاهده میفرمایید. سور حریمی نازل شدنیست که به واسطه فرائض الهی، چارچوبایی که با خودش داره، بستر نزول آیات و رحمته. پس یه حریم نازل شدنیست که در دل اون حریم آیات و رحمت نازل میشه. به دلیل این نزول آیات و رحمت یه علوی و یه ارتفاعی ایجاد میکنه که حائل میشه بین اونی که در درونشه و اونی که بیرونشه. این تقریبا از اجتماع اون گزاره های که در قرآن هست در مورد سور میشه اینو فهمید. یه جورایی تو قرآن کاملا استعمال مثبت داره، ما استعمال منفی ازش نداریم، لذا واقعا هر کی در سور قرار میگیره یا یه دستبندی به دستش میبنده انگار که در حریمی قرار گرفته، در زمره بندگان خاص خدا قرار گرفته. مثل اونجایی که میگه فتح و لیفی عبادی، انگار که در زمره بندگان خداست، لذا یک دستبندی به دست داره یا در یه سوری و در یه حریم الهی قرار گرفته. اینم استعمال در واقع قرآنیش. ما در مورد سور در سوره مبارکه عنکبوت، روم و لقمان صحبت کردیم. قبلا در مورد سوره مبارکه بقره و سترش و سوره مبارکه آل عمران و کفایتش هم صحبت کردیم که انشالله این جلسه جمع‌بندی میکنیم. و اما سوره مبارکه سجده، الان دیگه کاری به سور نداریم، میخوایم یه دور سوره مبارکه سجده رو با هم مطالعه کنیم. بعد که سوره سجده رو مطالعه کردیم، اون وقت یه جمع‌بندی کنیم که سور در سوره مبارکه سجده احیانا چگونه چیزیست. پس فعلا بریم سراغ سوره مبارکه سجده. یه بسم الله الرحمن الرحیم بگین. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه سجده. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. شروعش شبیه سوره مبارکه بقره است با اندکی تغییر. در مورد نزول تدریجی کتاب که هیچ شکی و ریبی و تردیدی درش وجود نداره، از جانب رب العالمین نازل شده. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک. اون واکنش نادرستی که و اون جریان شرارتی و اون آسیبی و اون عیبی که در سوره ازش صحبت میشه در همون آیات ابتدایی، بحث افتراه. افترا از ریشه فرایه است. حالا استعمال لغویش رو هم براتون گذاشتم ببینید، از کتاب جناب راغب براتون گذاشتم. بریدن پوست برای زینت یا اصلاح و استحکام میگن فرایه. وقتی افراع میشه برعکسش میشه. ما خیلی در ادبیات عرب اینو داریم که الف میاد معنا رو قلب میکنه، مثل عذب و عذاب که عذب میشه گوارا، عذاب میشه ناگوار، افراع میشه خلاف فرایه. گالان میگن به دلیل اضافه معنای الف، اضافه الف یه همچین قلب در معنا ایجاد میکنه. خلاصه افراع میشه بریدن برای فساد و خرابی، وقتی یه چیزی رو یه چیزی جدا کنید برای خرابکاری. که گفتن افتراء در فساد و صلاح هر دو به کار می رود، ولی در مورد فساد بیشتر استفاده شده افتراء، و در قرآن در مورد دروغ و شرک و ستم به کار رفته، وقتی که یه نسبت دروغی میدن. حالا با مطلق دروغ فرقش اینه که یه چیز را یه چیزی جدا میکنن. افتراء مثلا در مورد قرآن اینطوریه، یعنی اینکه قرآن از خدا جدا میکنن، یعنی که آقا اینا که حرفای خدا نیستش، که به پیامبر همینو میگفتن دیگه. پیامبر گرامی اسلام میومدن این حرفا رو میزدن، بعد اینا چیکار میکردن؟ به رسول خدا افترا میزدن، میگفتن ببین ما خدا رو قبول داریم، تو که از جانب خدا نیومدی. که جدا میکردن، جدا میکردن بین رسول خدا و خدا رو، به این میگن افترا. یا کلام رسول خدا که میشد قرآن رو جدا میگفتن، ببین نه حرفای توه نه حرفای خدا نیست، بین در واقع کلام خدا و خدا جدایی مینداختن، به این میگن افترا. معنای کاملا دیگه اصطلاحی قرآنیش اینه. ام یقولون افتراح بل هو الحق من ربک. یعنی چی؟ یعنی که از خود اون بل هو الحق من ربک هم میشه معنای افترا رو حداقل در این آیه فهمید، که اونا میگفتن افتراه. یعنی این که چی؟ یعنی از جانب پروردگارت نیست، حرفای خودته. این یعنی همه حرفایی که آخونده در آوردن. ببخشید اینطوری میگم دیگه، الان خواستم با اصطلاحی، نه آخونده از خودشون در آوردن. اینا که خدا که اینا رو نگفته که، بل هو الحق من ربک. آقا این حقه، از جانب پروردگارته، این چیه این جدا انداختن؟ حالا معنای کتاب از تحقیقش هم آوردم، خیلی نمیخوام اینجا، همینه تقریبا مجموعش، همین بود که عرض کردم. این از جانب خداست، لتون در قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. اصلا این کتاب اومده تا بیدار کنه، هشدار بده، انذار بده قومی رو که ما آتاهم من نذیر من قبل، قبل از تو برای اونا نذیری نیامده بود. امید است که هدایت بشن، راهو پیدا کنن، به سرمنزل مقصود برسن. پس چالش این سوره اینه که ما یه چیزی رو از خدا جدا میکنیم، مثلا رسول رو از خدا جدا کنیم، کتاب خدا رو از خدا جدا کنیم، دستورات خدا رو از خدا جدا کنیم. یکی از شایع ترین موضوعاتی که الان در جامعه ما وجود داره، مثلا حکومت دینی رو از خدا جدا میکنن، در صورتی که یعنی خدا دستور نداده به لیقوم الناس بالقس، کنه خدا هست نبوده که گفته مثلا لیظهر الدین علی کله، خدا اینا رو اینا رو از خدا جدا میکنن. یا حجاب از خدا جدا میکنن، خدا کنه حجابو نگفته، حجابو یه عده دیگه در آوردن. اینا خدا از این حرفا نمیزنه، اینا از خدا جدا میکنن. یا اگر خدا آیات جهنمی داره، مثلا عتاب داره، نه خدا خدای ما مهربونه، اینا رو از خدا جدا میکنن. اصلا نون دنیای امروز در افتراست که بیان بخشی از شؤونات الهی رو از خدا جدا کردن. چرا؟ چون میخوان خدای مورد نظر خودشونو بپرستن، نه خدایی که واقعا خداست. در واقع خود شرکه دیگه، در واقع خود کفره. چرا؟ چون من خدایی رو میخوام که مطابق سلیقه خودم باشد، خدایی رو میخوام که به چیزایی دستور بده که من میخوام. پس اگر یه دستوراتی آمده باشد که این مطابق با خدای من نباشه، من که نمیخوام بی خدا بشم، اونو از خدا جدا میکنم، من به یه خدای دیگه اعتقاد دارم، این خدایی که من میگم اینا رو نداره. این میشه افترا. چالش سوره مبارکه سجده یا مسئله سوره سجده، مشکل سوره سجده، آسیبی که سوره سجده از آن صحبت میکند، بحث چیه؟ بحث افتراه. خب این قسمت اول. قسمت دوم طبیعتاً با معرفی خدا از آیه 4 ادامه پیدا میکنه. بابا الله الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام. یه بار برگردیم خدا رو دوباره توصیف کنیم. معلومه در تعریف خدا اشکال دارن آدما. خدایی که خلق کرده آسمان ها زمین و بین آنان استا در 6 روز، ثم استوى على العرش، بعد در مقام عرش و تدبیر قرار گرفته، مالکم من دونه من ولی ولا شفیع، به غیر از او ولی و شفیعی در این عالم نیست. افلا تتذکرون. اصلا چالش این سوره این تذکره، اصلا مهمترین مسئله این سوره تذکره. آقا توجه جای دیگه است، تو توجه جای دیگه است که این حرفا رو میزنی. یدبر الامر من السماء الى الارض. آقا جریان امر که دائما از آسمان به زمین نازل میشه، ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون، بعد این امر برمیگرده دوباره، این جریان عالم برمیگرده به سمت آسمان در روزی که مقدارش اینطوریست، هزار ساله از این چیزی که شما بلدید بشمرید. ذالک عالم الغیب و شهاده العزیز الرحیم، عالم غیب و شهادت عزیز رحیم. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو به بهترین شکل خودش آفرید. و بدع خلق الانسان من طین، خلق انسان رو از در واقع گل آغاز کرد، از اون خاک و آب خلقت انسان رو آغاز کرد. ثم جعل نسله، از خاک شروع کرد، از یه خاک پاکیزه شروع کرد. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، بعد جریان نسلش رو و سلالش رو از اون آب پست قرار داد. ثم سواه، پس اون رو تسویه کرد، در نهایت پرداخت، در نهایت هماهنگی. و نفخ فیه من روحهی، بعد از روحش در او دمید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، بعد در این موجود پرورش یافته خوشگل هماهنگی که از روح خدا درش دمیده شده، گوش سمع قرار داد، ابصار قرار داد و افعده، ابزارهای ادراکی درش قرار داد. یه کاری کرد او بتونه متوجه باشه، درک کنه، فرا بگیره. سمع میشه شنیدن، از شنیدن ظاهری تا شنیدن درونی. ابصار میشه ابزار دیدن، از دیدن ظاهری تا مشاهده قلبی. افعده میشه اون پرداختی که در درون قلب انسان صورت میگیره، قدرت تفکر، قدرت عاطفه، این رفت و برگشت کردن بین اینا، داد و ستد درون قلب. قلیلا ما تشکرون، ولی متاسفانه کمن اونهایی که از این ابزار استفاده کنن، باهاشون ادراک کنن، حقیقت کشف کنن، بفهمن. آدم ها اگر اهل شکر بودن و قوای ادراکیشون رو استفاده میکردن، هرگز افتراء وارد ساختارشون نمیشد. خب قسمت بعدی، حالا قسمت که میگم، حالا شاید نه رو اصلا قسمت هم نکنیم، از علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان تا آیه 14 رو یه قسمت کردم. من یکم خورترش کردم برای اینکه یکم راحت‌تر بتونیم در موردش حرف بزنیم و در ذهن شما بمونه، وگرنه خیلی قسمت بندی نمیخوام بکنم به این معنی که حالا این قسمت عوض شد. تا آیه 14 یه متن یه پارچه‌ای داره اتفاق میفته. و قالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد. برمیگرده حالا به گفته اونایی که افترا میزدن. چرا دارن افترا میزنن؟ ظاهر جمله شون اینه. گولشون نخورید ها. اینو ابراز میکنن. برگشتن گفتن اذا ضللنا، ما وقتی دیگه مردیم و ما رو خاک کردن و خاک شدیم و بعد گم شدیم در زمین، گم شدیم دیگه. الان مثلا شما برین آدم های هزار سال پیش، قبرشون هم دیگه نیست. یه قبرستان ها به غیر از ذوات مقدسه اهل بیت و یاران اهل بیت که خلاصه چیزه، عملا گم شدن آدم ها تو زمین. ما بعدن که گم میشیم، اینا لفی خلق جدید، بل هم به لقاء ربهم کافرون. باز دوباره ببین، این در واقع اون ملاقات با پروردگار رو نمیخواد، این میخواد اونو بپوشونه. اینا بهانه است. گول جمله شو فکر نکن داره یه جمله علمی میگی الان باید بری جوابش علمی بدی، یا نه، این بهانه است. این میخواد لقاء خلاص پروردگار رو بپوشونه، از مدار زندگیش خارج کنه، چون دلش میخواد به شیوه خودش زندگی کنه. یه حرفا داره میزنه. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ترجعون و ملک الموت میاد و همان که وکیل است به شما و ماموره، بعد به سمت خودتون برمیگردید. ولو ترا اذ المجرمون ناک سور اوسهم عند ربهم. بعد که با پروردگارتون، اون پروردگاری که پروردگار حقیقی است، خود خداست، نه خدایی که شما برای خودتان دست و پا کردید، روبرو میشین، ناک سور، اون وقت سرتون میفته پایین. ربنا ابصرنا و سمعنا. خدایا ما بینا شدیم، ما دیدیم. آقا من به تو سمع و ابصار داده بودم ببینی، الان بینا شدی دیدی؟ اینم خالی بندی آقا، اینشون هم خالی بندیه. فکر نکنید راست میگن، چون سمع و بصر داشتن، قبل از این هم میتوانستن ببینن، نخواستن ببینن. الان میگم ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ما الان دیگه یقین آوردیم، ما الان باور داریم، ما رو برگردون عمل صالح. الان اصلا میدونی چی شد؟ ما نمیدونستیم که الان دوزاری اون افتاد. باور نکنین جملشون ها، خالی بندیه. چون خدا در جاهای دیگه قرآن میفرمد، میفرمد که ما اینا رو خلاصه برم بگردونیم، همون کار خودشون رو میکنن. ممکنه بگید نه اینجوری نیست. بعد خدا در آیات دیگه داشتیم دیگه، در همین سوره های قبلی که با هم خوندیم، که ما تو کشتی اینا دوزاریشون میفته، بعد میگن که آی ما غلط کردیم، ما برگردیم درست میشیم. همین سوره لقمان که جلسه پیش صحبت کردیم. بعد چی میشه؟ بعد برمیگردونیمشون، بعد میبینیم که دوباره برمیگردن به کفر خودشون. ای بابا الکی به هم ریخته بودیم بابا، زندگی اینجوریا نیستش که. حالا تو همین سوره هم داره، بزنید بریم جلوتر. خدا میگه یه وقتایی من در واقع عذاب و یه ذرهشو به اینا میچشونم برگردن. فکر نکنید اینا تو روز قیامت برمیگردن میگن ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحاً. الان واقعا خدایا اینا الان واقعا اینا از رود ببخشید شرارتشونه، حالا خواستم واژه‌های دیگه میگم چیز نکرد، نه روی خلاصه تزویر و نامردی و ایناشونه. نه که فکر کنید واقعا الان متنبه شده، انقدر داشت که ببینه، انقدر ابزارهای ادراکی داشت که حقیقت رو کشف کنه. خلاصه ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. اگه میخواستیم همه رو هدایت میکردیم، ولی خب بابا ما ابزارهای ادراکی گذاشتیم آدم خودشون رو هدایت رو برن. ناسلامتی انسان رو خلیفه خودمون قرار داده بودیم، بهش قدرت اختیار داده بودیم، بهش قدرت فهمیدن داده بودیم، پیامبرا فرستاده بودیم. ما از این طریق اومدیم هدایت کنیم، نمیخواستیم از راه‌های دیگه آدم‌ها رو هدایت کنیم. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا. این ثمره اینه که لقاء یومتون رو، اینی که داریم حرف میزنیم، ما فراموش کردیم. ولی ما اینقدر ابزار گذاشته بودیم که شما فراموش نکنید. انا نسیناکم. طبیعتاً وقتی شما حقیقت رو فراموش میکنید، حقیقت هم از اون طرف فراموش میکند شما رو. نه اینکه فکر کنید حقیقت فراموش میکنه و حقیقت فراموشکار نیست. این انعکاس فراموشی خودشونه. وقتی شما یادت میره، طبیعتاً اون اتفاق میفته دیگه، که انه او هم تو رو یادش رفت. ای وای شما بودی؟ و ذوقوا عذاب الخلد به ما کنتم تعملون. خب اونایی که اینطوری نیستن چه شکلی هن؟ انما یؤمنو به آیاتنا. اونایی که ایمان دارن به آیات ما، یعنی آیه ها بود، سمع و ابصار و افعده هم گذاشته بودیم، با همین راهو پیدا میکردی. اونایی که واقعا ایمان دارن به آیات ما، نه این شکلی هن، که این همون آیه سجده است. من عربیشو نمیخونم دیگه، این آیه سجده واجبه که اگه چشمی هم بخونید البته سجده نداره، بعد حتما آیه رو بخونید و آیه ادا بشود. اگه الان چشمی بخونید یا حتی بخونید یک کلمش رو نخونید یا حتی ترجمهش رو بخونید، سجده واجب نداره. اما اگه احیانا یهو تو دلتون که نه مثلا خوندین آیه رو، حواستون باشه بعد سجده برین. تا حالا من چون ممکنه دوستان در شرایط سجده کردن نباشن، خلاصه در جای مختلف باشن، آیه رو نمیخونن، ترجمهش رو میخونن. اونایی که ایمان دارن به آیات ما، اینا چه جوریان؟ وقتی آیه‌ای براشون ذکر میشه، وقتی متوجه یه حقیقتی میشن، وقتی متوجه یه جلوه‌ای از جلوه‌های الهی میشن، خر و سجدا، به سجده میفتن به سجده و تسبیح میکنن پروردگارشون رو، استکبار نمیبرزن. یعنی خضوع دارن در مقابل جلوه‌های الهی. وقتی یه جلوه‌ای از خدا میبینن، وقتی یه آیتی از آیات الهی میبینن، حالت تضرع درشون اتفاق میفته. تازه اینقدر تضرعشون قویه که میفتن به سجده، و اینقدر سجده در این سوره جدیه که حتی آیه سجده واجب داره، یعنی عملا هم میخواد من و شما رو بندازه به سجده. لذا ما نمیخونیم. اگه احیانا شما در منزل شرایط سجده دارین، این آیه 15 سوره مبارکه سجده رو بخونین و سجدهش هم برین، چون متاسفانه این آیه ها مظلومن، چون هی آدم ها میگن باید بریم سجده، سجدهش هم هیچ چی نمیخواد، نه وضو میخواد، نه قبله میخواد، نه در واقع مهر میخواد، فقط اجرای سجده میخواد. این شما باید برین سجده، اون 7 قسمت سجده کنن. این خدا بالاخره اینجا خواسته یه سجده آدم ها بکنن دیگه. عزیز دل من، یه سجده انجام بده، حتی ظاهری شده به سجده بیفت تو این آیه. این دعب زندگی مؤمنینه که وقتی به آیات خدا میخورن سجده میکنن. این یعنی از این آیه یاد بگیر، با همه آیات خدا باید این کارو بکنی ها. یعنی من باید، یعنی بعد وقتی تو رو میبینن نگاه کنن، هی هر روز یه 10-20 بار میفتی به سجده، بابا چرا سجده کردی؟ دوباره آیه سجده دار خوندی؟ نه خب آیات خدا رو دیدم دیگه، من آیه رو دیدم، من جلوه خدا رو دیدم، از عظمت خدا افتادم به سجده، از استکبارم خارج شدم. این دعب زندگی انسان مؤمنه. حتی جا داره ظاهرا هم واقعا به سجده بیفته. دائم سبحوا بحمد ربهم، هی تسبیح کنه پروردگارشو، هی پروردگارش از نقص بری کنه. تتجافا جنوبهم عن المواجع، پهلو از بستر میگیرن، نمیفته خلاصه تو خواب، بره در خواب، پهلو از مرجع گرفته، یعنی حتی میخوابه بیدار میخوابه، دل بیدار میخوابه. این مامانا اینجوری هن، برخص این مامانایی که تازه بچه دار شدن، بچه شیرخواره دارن، اینطوری هن، پهلو به خواب ندارن بندگان خدا، اصلا بیدار میخوابن، متوجه میخوابن، هوشیار میخوابن. انسان مؤمن باید اینجوری میخوابید. انسان مؤمن باید اینطوری میخوابید. هوشیار باید ما میخوابیدیم. بماند که بعضی ها مثل بنده بیداریشون هم خوابه. قرار بوده تخت نگیره بخوابه. دل بیدار بخوابه. خوفن و طمعن. دائم یه چشش عشق شوق، یه چشش عشق دلنگرونی. خوفن و طمعن یعنی نکنه نرسم به معشوق خودم، نکنه مشمول عذاب بشم. اما بر طمعن، ماها که از زن و بک، تو که کریمی مگه میشه از کرامتت محروم شن؟ و من ما رزقناهم ينفقون. اون وقت زندگی این آدم ها دائم در حال انفاق، وقتشو انفاق میکنه، زندگیشو انفاق میکنه، خانوادهشو انفاق میکنه، مالشو انفاق میکنه. بعد ببینید این آیه 17 چی میگه. اصلا که از شگفت‌انگیز در این آیه های قرآن، فلا تعلم نفسون، این چنین نفسی با این حال، ما اخفیه، فلا تعلم نفسون ما اخفیه لهم من قرت اعیون جزا هم به ما کانو یعملون. این چنین آدمی نمیدونه براش چه نور چشمی کنار گذاشتیم. یعنی یه جزایی برای این آدم کنار گذاشتن، یه نور چشمی برای این آدم کنار گذاشتن، براش پنهان کردن. چرا ما اخفی الام، چرا پنهان کردن؟ خب زندگی دنیا کشش این چیزا رو نداره که. یه چیزی برای این آدم ما پنهان کردیم که خودش هم نمیگم. جالبه که نمیگم فلا تعلمو، مثلا فلا یعلمو، یعلمو نمیداند. میگه فلا تعلمو نفسون، نکره در سیاق نفی مفید عمومیت، هیچ کی نمیدونه چی واسش قایم کردی. هیچ کی نمیدونه، هیچ نفتی آگاه نیست که ما برای این آدم، برای این چنین آدمی که اینجوری زندگی میکنه، چه نور چشمی کنار گذاشتیم. جزا هم به ما کانو یعملون، جزا این شیوه زندگی کردنشه، این شیوه عمل کردنشه. خب تصویر آدم مؤمن رو دیدین، قبلا هم که تصویر آدم کافر رو دیدین، حالا خدا وکیلی، افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون. این چنین آدم مؤمنی که برای شما تصویر کردیم با اون آدم فاسق افترا بزن که میخواد دین خدا و آیات خدا و قوانین خدا رو از خدا جدا کنه، اینا واقعا یکی هم؟ این درسته که تو عالم اینا رو در یک کاسه بذاریم؟ این درسته؟ این الان یه مشکل دیگه ای وجود داره. یه مشکل اول این بود که یه دی فاسقم افترا میزنن. این فسقم خیلی به لحاظ معنا با افترا نزدیک. فسق اون جدا شدن پوسته خرما رو از خرما میگن فسقه. فاسق اونم کسیه که واقعا خودشو منحرف میکنه، از جریان دین جدا میکنه. چرا؟ چون افترا میزنه. وقتی شما احکام خدا رو، دین خدا رو، شریعت خدا رو، آیین خدا رو، آیات خدا رو، کلام خدا رو از خدا جدا میکنی، کم کم خودت هم فاسق میشه دیگه. خب این آدمی که فاسقه با اون آدم مؤمنه پر اضطرار خاشع، همچین یه جور لطیفه که آیه میبینه میفته به سجده، اینا واقعا یکی هن؟ اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون و اما الذین فسقوا فمأواهم النار کلما ارادو ان یخرجو منها و ایدو فیها. نه خب اینا یکی نیستن. اون مؤمن که اصلا جنات معواشه، اون فاسق اینطوریه که میفته در نار محرومیت، میفته در آتش دوری از خدا و هرچی هم میخواد خودشو خارج کنه فایده نداره. نه اینکه فکر کنید میخواد خودشو خارج کنه فایده نداره چون نمیذارن، خودش دیگه نمیتونه از این بددلیش، از این حسادتش، از این کینش خارج بشه. اینطوریه. اصلا شیوه زندگی فسق اینطوریه. شیوه زندگی که همه چی از خدا جدا میکنه، به خدا بددله، به دین بددله، اینطوریه که میفته در یه آتشی که بخواینم نمیتونین درش بیاری. حتی میبریش بهشت باز بددله. بهشت رو برای خودش میکنه جهنم. بددل بددله. میخوایم بیای بیرون فایده نداره، بیرون نمیاد. بددله دیگه. میخوای بهش لطف کنی بددله دیگه، میگه منو میخواستن تحقیر کنن. دوباره برمیگرده به آتش جهنم. و قیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. این همونی بود که این نادیده میگرفتین. حالا ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. در دنیای وقتایی نتیجه کارهاشونو که عذاب ادنا بود بهشون چشوندیم، به امید این که دست از این کار بردارن، برگردن، دوچار عذاب اکبر نشن. ولی نکردن. یه وقتایی خدا نتایج اعمالمونو به ما میچشاند. خدای ممنون که این کارو میکنی. خدای دست درد نکنه. خدا چقدر مهربونی که یه عذاب ادنایی رو اون وقتی که اشتباه میکنیم به ما میچشانیم که از یه عذاب اکبری نجات پیدا کنیم. خدا ممنونتیم. ولی خب به شرط اینکه بیدار شیم. و من اولم و من ذکره به آیات رب ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. بعد هی این آیه ها میاد، قرار این آیه ها ما رو برگردونه، قرار به سجده بیفتیم، هی دوباره استکبار بعد از استکبار، استکباری پس از استکبار. خب این که زخمو میکنه، زخم ناسور زخمو میکنه، زخم کهنه، بیماری رو مزمن میکنه. ولقد آتینا موسی الکتاب. پس به موسی کتاب دادیم. فلا تکن فی مریت من لقائه و جعلناه هدن لبنی اسرائیل. کسی از لقای خدا تردید نکنه. و اون کتاب رو هدایت قرار دادیم برای بنی اسرائیل. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. یه دهی از اونا امامانی شدن که هدایت کردن به واسطه صبرشون و استقامتشون و چون به آیات ما یقین داشتن. اصلا راهبرد این سوره یقینه. کانوا به آیاتنا یوقنون، اهل یقین شدن. یقین یعنی چی؟ یقین یعنی خدا رو و معاد و کلام خدا رو بذار ثابت زندگیت. این یعنی یقین. یعنی پروردگار ثابت زندگیت باشد، معاد ثابت زندگیت باشد، دین ثابت زندگیت باشد، رسول ثابت زندگیت باشد. این میشه یقین. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. خدا تو قیامت اون وقت اختلاف بین اینا رو درستش میکنه. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. بابا قبل از شما یه عالمه قرون دیگه زندگی کردن، شما دارید در مساکن اونا زندگی میکنید. خب تو مساکن اونا دارید رفت آمد میکنید. این آیات کافی نیست؟ نمیخواین گوشتان شنوا بشود؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم و انفسهم. آیا ندیدین؟ ندیدن که چجوری آب و جریان دادیم، هدایتش کردیم، سوقش دادیم به سمت زمین، به آب گفتیم برو سمت زمین، بعد رویدنی ها از این زمین رویید. افلا یبصرون. وقتش نشده چشاتونو وا کنین، گوشاتونو وا کنین. چرا اینقدر چش و گوش بسته؟ چرا نمیخوای بشنوی؟ چرا نمیخوای ببینی؟ سال قرار دادیم که بشنویم، که ببینیم. و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین. استکبار اینجوری میشه دیگه، میرسه به این که دستشو کرده تو جیبش با حالتی از تبختر. خب آن روز فتح که میگفتید دین میآید همه چیز را به اون غلبه میکند، آن کجاست اگر راست میگویید؟ خب بنده خدا اگر روز فتح بیاد که کار تمومه. قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ینظرون. بنده خدا، این روز فتحی که برگشتی داری به رسول خلاصه تبختر میکنی، تیکه میندازی، اگر میبینی نمیاد چون دارن به تو مهلت میدن، کاری نداره روز فتح خدا به اراده الهی بیاد کافرها رو همه رو بکنه تو جهنم. اگر دست دست میکنن میخوان چند تا دونه از شماها برگردین. آخه اون روزی که روز فتح بیاد که فایده نداره ایمانت، که بنده خدا چیو میخوای؟ تو هلاکت خودتو داری میخوای، بعد تیکشو به رسول میندازی؟ ان کنتم صادقین، رسول خدا رو مسخره میکنی؟ خب این اگر میخواست اراده کنه امر الهی بیاد که الهی فداش بشم، رسول خدا یه اراده کنه تمومه. بنده خدا دست دست میکنن تو فرصت برگشتن داشته باشی. فعرض عنهم و انتظر انهم منتظرون. بازم البته خدا میدونید، خدا خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا مثل ما آدم ها جوگیر احساساتی و تحت تأثیر نیست، الحمدلله. فکر کنید خدا میخواست معاذ الله، معاذ الله، مثل ماها باشه، احساساتی بشه، بعد وقتی اینا از این حرفا میزنن بگه اینجوریه، همه تونو با آتیش میکشم، هفت یه فوت میکرد همه خاکستر میشده. الحمدلله خدا اینجوری نیست، الحمدلله خدا مهلتهاشو طبق قراری که گذاشته رعایت میکنه. میگه باشه پیامبر، تو صبر کن، تو چشم دوز، اونام چشم میدوزن، میرسه وقتش. خدا چقدر صبر داری آخه؟ وقتش کی میرسه؟ میومدی این کافرها رو توت میکردی میرفت دیگه. الان مثلا 6 ماه این مردم غزه، فکر نکنید خدا لطیف نیست، مهربان نیستا؟ هاشا که اینطوری فکر کنه کسی. فکر نکنید امام زمان قصه نمیخوره ها، خون گریه میکنه، ولی انتظار میکشه. چرا انتظار میکشی؟ یه عده دیگه ای هم از کفر باید برگردن به ایمان، یه عده دیگه ای هم باید از کفر برگردن به ایمان، یه عده دیگه ای هم باید از کفر برگردن به ایمان. خدا چقدر آخه تحمل، ول کن تو رو خدا. نه حیفه، بذار یه عده دیگه هم برگردن. لا اله الا الله، از این خدا، واقعا خدایی مثل این خدا نیست، واقعا لطف و رحمتی به اندازه این خدا در این عالم نیست، واقعا خدا یه دونه است. خدایا ما شرمنده ایم که با این همه لطف تو هنوز بر نمی گردیم، شرمنده ایم کم صبری داریم. بعد خدا وقتی میخواد ائمه شو معرفی کنه ببینین چی میگه، و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا، چون امامان ما صبر دارن، چون امامان ما ایستادگی دارن، زود به هم نمیریزن، البته یقین دارن، بله ثابتاتشون وعده های الهیه. و نورید و انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، یقین دارن. به آیه ها یقین دارن، به لیظهر الدین علی کله یقین دارن، به ان الله یدافع عن الذین آمنوا یقین دارن، یقین دارن. خب سوره مبارکه سجده، سوره چیه؟ این سوره انسان رو از نار و محرومیت نجات میده. این سوره سوریست برای رهایی از هر افترایی در زندگی. این که انسان بخواهد شأنی از شؤون زندگی یا جلوه‌ای از جلوه های الهی را از خود خدا جدا کند، این سوره برای این اومده. مبادا شأنی در زندگی انسان باشد که از خدا جدا باشد. آقا این که دیگه به خدا ربط نداره، بی خود اینو به خدا نچسبونی. چرا سیاست رو به خدا میچسبونین؟ چرا ورزش رو به خدا میچسبونین؟ چرا مسائل خانوادگی رو به خدا میچسبونین؟ چرا اقتصاد رو به خدا میچسبونین؟ چرا دانشگاه رو به خدا میچسبونین؟ جدا میخواد بکنه. افترا. سوره مبارکه سجده سوره رهایی از افترا است. سوره ایست که میخواهد تمامی لحظات زندگی انسان و تمامی شؤونات زندگی او، حتی برای لحظه‌ای، حتی برای اندکی، از خدا جدا نباشد. این سوره، سوره مبارکه سجده است. سوره، این سوره توجهی دائمی است مبتنی بر یقین که انسان را دائما در یاد خدا، آیات خدا، وعده های خدا، قیامت و حقایق الهی قرار می‌دهد. این سوره اومده فراموشی رو از ما بگیره. این سوره نسیانه، اومده فراموشی رو از ما بگیره. چنین آدمی، یعنی کی؟ یعنی مؤمن سوره مبارکه سجده، در هر لحظه از زندگی، در مواجهه با هر جلوه‌ای از جلوه‌های خدا، در حالت سجده است. دائم تو حالت سجده است. دائم و سجده است. اینقدی که هوشیار میخوابه، این مؤمن سوره مبارکه سجده. خب حالا وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در دعای خصله می‌فرمایند سوره الف لام میم، یعنی سوره، سوره های بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان، سجده. چون آخر این قسمتی دیگه، از فردا قسمت سور تموم میشه، میریم تو قسمت های دیگه، یه جنبندی این شیشتا رو بکنیم. سوره، سوره های الف لام میم چی بود؟ اول از همه سوره مبارکه بقره. سوره چی بود؟ سوره قرار گرفتن در انواع مواجهات بود. آقا میای در زندگی دنیا و با انواع مواجهات، منن ناس، منن ناس، منن ناس، منن ناسا روبرو میشی. زندگی وسط شلوغ خلوغی، وسط زندگی دنیا، انواع تلاطمات و مسائل اجتماعی، با چی سور ایجاد میکنه؟ درک رسالت خود از هبوط. ببین بر چی هبوط کردی؟ با به صحنه عمل آمدن ایمان. ایمان تو به صحنه عمل بیار. اسمشو بزنیم تحقق عبودیت. این سوره مبارکه بقره است. سوره، سوره مبارکه بقره انسان را از انواع مواجهات در این زندگی دنیا در امان نگه داشته، با یادآوری رسالتی که انسان از هبوطش داره، که تجلی اسماء الهی در لحظه لحظه زندگی است، با به صحنه عمل آوردن ایمان که بهش میگن تقوا، انسان در یه سور قرار میده. این سوره مبارکه بقره. بعدی سوره مبارکه آل عمران در مواجهه با شبهات. نه، منظورم از سور غرض سوره نیست. حالا نمیگم غرض سوره نیست این جملاتی که عرض میکنم، شاید دارم به بخشش اشاره میکنم، به همه غرض اشاره نمیکنم، دارم یه سوری از سوره میگم، طبیعتا تلاش شده که به غرض سوره نزدیک باشد. الان دارید میبینید دیگه، به نظرم متنشو دارید این پایین میبینید، متنش هست. اگر قسمت تخته رو به اشتراک گذاشته شده رو دوستان ببینن، اینجا هست. حالا آره نمیشه دانلود کرد، ولی متنشو انشالله توی کانال مدرسه دعا و نظامسازی دوستان میذاریمش که دوستان بتونن بردارن از اونجا. چشم، حتما. سوره آل عمران وقت چیه؟ در مواجهه با شبهه. شبهه یعنی چه؟ نظام مراتب. چون شما وقتی وارد دنیا میشین با نظام مراتب روبرو میشین و نظام مراتب شبهات ایجاد میکنه، امر مشتبه میشه. شبهات نه شبهات اصطلاحی ها، که حالا اصطلاحیش هم اشکال نداره. شبهات به معنی امر مشتبه میشه. بذارم میگم متشابهات بهتره. متشابهات. چرا؟ چون انسان در نظام مراتب قرار میگیره. در نظام مراتب لحظه حال به حال، موقعیت به موقعیت، امر مشتبه میشه، متشابهات به وجود میاد. چجوری سور ایجاد میکنه؟ با درک شهودی توحید، با اون صفات اولو الالباب که تو سوره اومده، که میگه و ما یتذکر الا اولو الالباب، متشابهات و اولو الالباب متذکر میشن. چرا؟ یک درک شهودی به عنوان محکم محکمات در قلب انسان جا میگیره. یعنی محکم محکمات عالم که درک شهودی توحیده در وجود انسان قرار میگیره، با اون صفاتی که اولوالالباب دارن، انسان در یه سوری قرار میده از مواجهه با متشابهات. این آل عمران و اما سوره ممالکه عنکبوت، این در نسبت با فتنه هاست. حالا این موقعیت ها همینطوری نیستن دیگه، فتنه خیزن اصلا. یعنی انسانو قشنگ در کوره حرارت میدن تا تمام ناخالصی های آدم رو از بین ببرن. خب سورش چیه؟ جهاد مخلصانه. آقا تمام زندگیشو انسان صرف جهاد کنه، با تأکید بر نماز، با تأکید بر اقامه نماز. این سوره مبارکه عنکبوت. سوره روم چی بود؟ سوره روم اینه که شما اومدید تو دنیا، در معرض زندگی دنیا قرار گرفتید و ظاهر داره، یه ظاهری داره و البته زندگی باطن داره. آدم درگیر ظواهر میشه، بعد چی میاد؟ آیبینی با بکارگیری توانهای درونی، تفکر، تعقل، ایمان، شکر، ظرفیت‌های درونی همه به کار میان با استفاده از دین. یعنی دین اونا رو شکوفا میکنه. یعنی بکارگیری توانهای درونی یعنی شکوفایی فطرت به واسطه دین. اینجوری بگم، شکوفایی فطرت با دین الهی. یعنی دین میاد شکوفایی فطرت ایجاد میکنه، توانهای درونی به کار گرفته میشن، آیه بینی صورت میگیره، انسان از ظاهر حرکت میکنه به سمت باطن. میتونستم بگم آخرت بینی، آیه بینی، آخرت بینی با بکارگیری توانهای درونی، یعنی شکوفایی فطرت با دین الهی. این سوره رومه، یه سوری درست میکنه، با دین فطرت رو شکوفا میکنه، توانهای درونی به کار گرفته میشن، انسان دائما از ظاهر حیات دنیا به باطنش میرود، اسیر ظاهر حیات دنیا نمیشود. این میشه سوره مبارکه روم و اما سوره مبارکه لقمان. انسان در زندگی دنیا درگیر شهوات، درگیر لذت هاییست که نتیجه نداره، درگیر بی مقصدی هاست، زودگذری ها. بعد سوره لقمان چیه؟ حکمت. آقا حکمت و شکر میان یه سوری درست میکنه، انسان رو از این لهو، از این بی‌عاقبتی، از این بی‌مقصدی نجات میده. این سوره مبارکه لقمانه و سوره مبارکه سجده در نسبت با افتراه. هر چیزی که زندگی انسان از خدا جدا کنه، هر چیزی که زندگی انسان از خدا جدا کنه، هر چیزی که، هر تفکری که، هر باوری که، هر عملی که بخشی از زندگی انسان رو قاچ بزنه، از خدا جداش کنه. راهش چیه؟ راهش یقینه. یقینی که یه توجه دائمیه با یقین که سجده تو آدم میاره. چشم انسان روشن میشه، قرتون عین پیدا میکنه. یه چشم روشنی که به واسطه یقین به وجود میاد. آدم دیگه زندگیش نسیان نداره. اینم سوره ما. اینا شد سوره های الف لام میم. این که امیرالمومنین در دعای خسته میفرمایند پناه میبرم به خدا با سوره های الف لام میم، ما سعی کردیم در این چند جلسه اخیر هم معنای سور رو یکم بهتر بفهمیم، هم از محضر سوره های الف لام میم که این سوره هاییست که مشاهده میفرمایین استفاده کنیم، که بگیم آقا اینا چه سوری برای زندگی ما هست. خدا انشالله به هممون توفیق بده. اینجا خلاصه اون نکات رو تو قسمت پیام ها الان دوستان گذاشتن، میتونید از اینجا، خدا خیر بده خانم صامت و دستتون درد نکنه خانم صامت، اینا رو اینجا گذاشتن، دوستان الان از قسمت پیام ها میتونن در واقع بردارن. این سوره های الف لام میمه. خدا انشالله به همه ما توفیق بده بتونیم این سوره های با عظمت خدا، این سوره های پرقدر و پرمنزلت خدا رو انشالله بتونیم بفهمیم، عمیقا بفهمیم، در جانمون وارد بشه، در لحظه لحظه زندگیمون وارد بشه، با این سوره های نورانی انشالله زندگی کنیم و انشالله توفیق داشته باشیم تا دعوت کننده دیگران به این سوره باشیم. دنیا پر از مشکلاته، دنیا پر از شلوغیه، دنیا پر از متشابهاته، پر از فتنه است، پر از ظاهرگرایی های دنیایی است که آدم ها رو به خودش مشغول کرده، پر از لهوها و بیمقصدی هاست، پر از جدایی از خدا و نسیان هاست. نمیسم اینجا در نسبت با افتراء و فراموشی خدا، دنیا پر از ایناست. اگر سور این سوره ها نباشه، اگر رسالت خودمون از هبوط رو یادمون نیاد، اگر درک شهودی از توحید در قلب ها شک نگیره، اگر جهاد مخلصانه در زندگی ها نیاد، اگر آیه بینی آخرت بینی وارد زندگی ها نشه، اگر حکمت و شکر در زندگی ها جریان پیدا نکنه، اگر ذکر و یقین به غذای روح آدم ها تبدیل نشه، اگر این اتفاقا نیفته، ما در این شلوغی ها و متشابهات و فتنه ها و ظاهرگرایی ها و بیمقصدی ها و فراموشی ها نابود میشیم، گم میشیم. ما پناه لازم داریم، ما انسان ها بی پناهیم، ما پناه لازم داریم. سوره های الف لام میم پناه سور خدا هستن که یه دیواری، یه پرچینی میکشن، بعد در دل اون شلوغی ها گوهر ایمان و تقوای انسان به ظهور میرسه. در دل متشابهات انسان با توحید محکم زندگی میکنه. در دل فتنه ها انسان با نماز و جهاد راست قامت میسته. در دل زندگی ظاهری دنیا انسان با فطرت و با توانهای درونیش آخرتبین و آیبین میشه. در دل این زندگی پر از سرگرمی بیمقصد انسان با حسن، با محسن شدن اهل حکمت میشه. در دل این دنیای از خدا جدا شده، خدا به فراموشی گذاشته، انسان یک ذکر دائمی و یک یقین دائمی پیدا میکنه، اهل سجده میشه. انشالله خدا ما رو در این سورهای خودش راه بده، به برکت این سورها و ایمان این سورها که در درونمون جریان پیدا میکنه، انشالله که در این سورها وارد بشیم و یک کاری کنیم این سورها رو برپا کنیم دیگران واردش بشن. به خدا مردم دنیا، اصلا همین کشور خودمون، خیلی از جوونا، نوجوونا از این سورها محرومن، ما خودمونم محرومیم، ولی فقط برای خودمون نخوایم، برای همه بخوایم. انشالله هم خودمون از این سورها بهره مند شیم، هم انشالله اینا رو برپا کنیم، این خیمه های رحمت خدا رو برپا کنیم، بقیه هم وارد این سورها بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشالله در روزهای آیندم به برکت این ایام بقیه پناهگاه های خدا رو در موردش با هم صحبت میکنیم. همه رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه آقا امیرالمؤمنین باشید. التماس دعا دارم از همه و خدا نگهدار.